شب نیمه شعبان پدر فضل الله خانه پسرش مهمان بود. همه با هم برای احیا بیدار مانده بودند. پدر بزرگ نمازش را تمام کرد، دعایی خواند و دستی به صورتش کشید. چهار زانو نشست، برگشت پشت سرش را نگاه کرد. چشمش به چشمهای پرخواب محمد افتاد که پا به پایشان بیدار مانده بود و سعی می کرد مثل آنها نماز بخواند. معصومیت نگاه خوابالودش قند توی دل پدر بزرگ آب کرد. همانطور که سر سجاده‌اش نشسته بود، سرش را به آسمان گرفت، دستهایش را بالا برد و نوه چهار سالش را دعا کرد. الهی خدا تو را عالم ربانی کند. وقتی محمد چهار ساله شد، معصومه خودش جزء سی قرآن را یادش داد. بعد فرستادش مکتب. توی مکتب معمولا علوم قرآنی، ادبیات فارسی، اخلاق، علوم و ریاضی یاد بچه ها می دادند.
در اون زمان بچه ها اول می رفتن مکتب، یه تحصیلات مقدماتی که انجام دادنشون تازه مدارس رسمی یه مقداری شکل گرفته بود.
آن روزها هنوز مدرسه به شکل امروزیش خیلی پا نگرفته بود. محمد چهار سال توی مکتب درس خواند تا اینکه اسمش را توی دبستان دولتی ثروت نوشتند. قبلش از او امتحان گرفتند ببینند چقدر بلد است و سر چه کلاسی باید بنشیند. سال 1315 محمد 8 ساله را بردند مدرسه تا این امتحان را بدهند. الان دیگر نه چیزی از آن دبستان به جا مانده و نه ردی از معلم و مدیرش. ولی آن روز که معلم از او امتحان گرفت، گفت سوادش در حد کلاس 6 است. اما چون هنوز خیلی بچه است، باید برود کلاس 4.
اون زمان به این شکل نبود که کلاس ها پابند بچه ها باشد یا بچه ها پابند کلاس باشد. اگر کسی استعداد داشت زود می رفت بالا. مرحوم دکتر بهشتی با اون استعدادی که داشتن سریع این دوران های مقدماتی ابتدایی را طی کردن.
دوران تحصیلات عنصر بسیار باهوش و پرکاری بوده و دوره دبیرستان در دبیرستان سعدی اصفهان که از دبیرستان‌های خیلی قدیمی اصفهان هست، دوران تحصیلات دبیرستان رو ایشون اونجا طی می‌کنن.
این تصویری که من خدمت شما عرض کردم، دانش آموزان و معلمان دبیرستان سعدی اصفهان هستند در سال 1319. البته مرحوم شهید بهشتی از سال 1316 دانش آموز این دبیرستان بودن، 3-4 سالی در این مدرسه درس خوندن، بعد اومدن تو مدرسه دیگه که الان تو همین عکس هم مشخص هستن. همین ایشون نفر در واقع ردیف دوم، ایشون مرحوم شهید بهشتی هستن.
روزهای نوجوانیش را توی همین مدرسه گذراند. همینجا دوستهایی پیدا کرد که با هم درس خواندند، با هم بازی کردند و با هم خندیدند. یکی از این دوستها تا آخر با او بود، دکتر محمد هویدا. دکتر هویدا هم توی مدرسه با محمد دوست بوده و هم مثل او درس حوزه خوانده، یا آنطور که آن موقع ها می گفتند علوم قدیمه.
دبستان دبیرستان دولتی بود. ما مواقع فراغت هایی که فراغت که نمیشه گفت از وقتمون استفاده، مثلا صبح های زود قبل ساعت 8 که کلاس ها درس بود می رفتیم درس علوم قدیمه می خوندیم. ظهر زنگ مدرسه رو که می زدن، این 2 ساعت که تا ساعت 2 بعد از ظهر، باز چاشت بندی همون غذا همون توی کیف همون می رفتیم می خوردیم، بعد هم می رفتیم یه مباحث. عصر ساعت 4 که زنگ زدن باز یه مباحثه و درس داشتیم میرفتیم اونم. خب همه کس هم که نمیتونست این کارا رو بکنه، باید استعداد داشت.
یا این یکی باز دوره 1311 است، نمای بیرونی دبیرستان سعدی هست که حالا کیفیت عکسش هم خیلی مناسب نیست. اینجا باز دوباره دبیرستان سعدی قدیم هست، ضلع غربیه در واقع دبیرستان هست. اینجا باز نمای دیگه از دبیرستان سعدی هست.
این شکل قدیمی دبیرستان هست حفظ شده.
بله حفظ شده.
کجاست محلش، آدرسش؟
در خیابان استانداری کوچه پشت مطبخ.
مدرسه ما تو میدون شاه اون زمانی چه شده حالا میدون امام دبیرستان سعدی بود و این دبیرستان سعدی و مدارس قدیم هم تو بازار اصفهان صدر بود و جده و نیماورد و اینها.
چند مدرسه دینی دور میدان امام بودند. دبیرستان سعدی هم جایی نزدیک این مدرسه ها بود، همسایه بازار اصفهان. حال و هوای میدان امام توی این کاشیکاری های سردر دبیرستان پیداست. روزی آن طرف این پنجره های چوبی مشبک روی نیمکت های چوبی محمد می نشسته و با همکلاسی هایش درس های رشته ادبی را می خوانده.
امروز من یک جوان 15 ساله هستم. دوره راهنمایی را تمام کردم، باید برم دبیرستان. خب کدام رشته برم بهتره؟ یعنی چی بهتره؟ یعنی کدوم رشته برم پول بیشتر گیرم میاد، کدوم رشته برم ریاست بیشتر گیرم میاد، بهتره یعنی چی؟ اگه بخواد این بهتره رو توی محاسبات و معادلات عقل حسابگر پیدا بکنه، دست بالاش این میشه که کدام رشته با استعدادهای من متناسب تر است و برای من بازدهی بیشتر دارد. این دیگه دست بالاش. حالا اگر از اونایی باشه که پول تالا ندیده باشه، ریاست به عمرش ندیده باشه، تمنیات نفسانیش سرکوب شده باشه، یه چند سباهی هم به ترخشیدنها و به مال رسیدنها و به ریاست رسیدنها و به تمنیات نفسانی دیگر رسیدنها دلش خوشه، سرگرمه. دلش خوشه معناش اینه، یعنی سرگرمه. ولی وقتی چند سالی گذشت، پولا را پیدا کرد، ریاستم پیدا کرد، تمنیات دیگش هم بهش رسید، خب حالا چی؟ حالا از این به بعد چی؟ برمیگرده به عقب، بگه خب این چند سال چی کار کردیم؟ به چی رسیدیم؟ و براش یک احساس و یک دریافت بیشتر نمیمونه و اونه که زندگی هیچ است و پوچ.
هستش تا نمیدونم 17 سال 16 سال تو اصفهان بود. بعد تا کلاسینو هم که اروس سیکل میگفتن ایشون خوندم. بعد دیگه مدرسه رو ترک کردم و رفتم واردی درس حوزوی شدم.
آقای بهشتی، خب اینایی که میدن تو مدرسه بچه ها رو میشناختی، ولی وقتی که دیدم تو حوزم میاد، اونم دیدم اونجا، خوشحال شدیم. چون اون زمان ها همه که تال نبودن که اهل این که بیان علوم قدیمه بخونن و ما آشناییمون توی همین مدارس قدیمه شد. مدارس قدیمه یعنی همین آخوندی، همین درسای آخوندی.
تا به حال مسیر خانه تا مدرسه را می آمد تا برود دبیرستان سعدی، اما حالا راهش را کمی عوض می کرد و می رفت مدرسه صدر بازار. تا به حال طلبه ها را از دور می دید و حالا خودش رفته بود یکی از آنها شده بود. اینجا هم مثل دبیرستان سعدی دوستانی پیدا کرد. سید فضل الله قدسی یکی از آنهاست. حالا چیزی از آن روزها در ذهنش نمانده. خاطره ها کمرنگ و مبهم شده اند برایش، دور شده اند. اما پیش از این بارها از روزهای نوجوانی و درس بس همراه محمد بهشتی برای فرزندانش گفته است.
مدرسه سر یادم میاد اینه، این آقای مطهریه که میگفتید که اومدن حمزه علی آقا شیرازی رو بردن قوما، بعد حمزه علی آقا شیرازی برگشتن دو مرتبه از قوم بودن اصفهان. این کی ایشونو میشناسی؟ آقای بهشتی ایشونو کیه؟ آقای بهشتی هم جوونی هاشونه؟
خودشون هم یکی از عللش رو تو خاطراتشون میگن که من چون در پی فهم مسائل دینی بودم به حوزه روی آوردم، نه مثلا حالا انگیزه هایی که ممکنه بعضی داشته باشن و علاقه به لباس روحانیت یا به علاقه به موقعیت و شرایط، انگیزه حضور در حوزه رو میگن من اون دانش های دبیرستانی من رو اقناعم نمی کرد.
علی هادن از همون روزای اول اون توجه به اعتقادات دینی در ایشون رسوخ کامل داشت.
ایشون درس سطح رو در اصفهان خیلی خوب خوندن.
میدونید پیش کیا خوندن؟
معلمینشون چند تاشون یادم میاد، پیش حافظ علی آقای شیرازی، پیش عاشق بیت الله هرندی، عاشق احمد فیاض.
در مدرسه صد بازار خاطراتی دارم از مرحوم عاشق حبیب الله که از اولین استادای ایشون بودن. ایشون تعریف میکرد، میگفت که آقا محمد اومد پرلوی من برای خوندن ابتداییات حوزه، درسای ابتدایی حوزه. خب اون کتاب مقدمات بود که ادبیات عرب را کم کم شروع میکردن. ایشون فرمود، خدا رحمتش کنه، میفرمود که من کتاب امثله را همش را برای ایشون خوب گفتم. کتاب امثله یه نمونه از صرف یک کلمه ضرب است. کتابی است در دو صفحه، یه جزوه کوچیک. گفتم من برای ایشون گفتم. گفتم بس دیگه. گفتن نه، بازم برام بگو. کتاب دوم رو شروع کردم در همون روز اول، شرح امثله را، سیقه سازی های همون اشاره شده در کتاب امثله را شروع کردم براشون. فعل ماضی را گفتم، فعل مضارع را گفتم، اسم فاعل را گفتم، اسم خودم خسته شدم، اسم مفعول را گفتم. دیدم نخه ایشون ول نمی کنه، هی داره میگه بگو بگو بگو. گفتم بسته. آقا محمد در اومد گفت که میخوای اینایی که تالو گفتی برات بگم همشا؟ گفتم بگو بینم. شروع کرد گفتم. دیدم عجب استعدادیه. گفتم حالا شما خوب فهمیدی، ولی من دیگه خسته شدم، باشه برا فرد. ایشون فردا اومدند و گفتم بگو. ما درس فردا هم گفتیم. بعد میگفت به ایشون گفتم که آقا من نمیتونم برای شما درس بگم، برای یکی دیگر پیدا. اینطور که تو میخوای من برای درس بگم، من توانشو ندارم، برای یکی دیگر پیدا کن.
در بین اساتیدی که شهید بهشتی اصفهان دیدن و برای خود ایشون جاذبه فراوان داشته دو نفر بودن، یکی مرحوم آیت الله ارباب و یکی مرحوم آیت الله حاجی زلی آقای شیرازی. این دوتا رو ما خبر داریم که هم بخشی از درس شهید بهشتی نزد اینها بوده، هم برای شهید بهشتی جاذبه دار بوده است.
آیت الله رحیم ارباب همونطور که خودش گفته هیچ وقت بد کسی را نخواسته بود، حتی توی قلبش. برای همین هم توی قلب مردم جا داشت، حتی قبل از روزهایی که برای طلبه‌هایی مثل محمد بهشتی و مرتضی مطهری درس فلسفه بگوید. حالا این مقبره اینجا توی تخت فولاد یادی است از روزهایی که بود، روزهایی قبل از سال 1355، روزهایی که در مسجد حکیم شرح لمعه و فلسفه می گفت و بعدتر کلام. استاد دیگری هم بود که خاطرش تا آخر برای شاگردهایش ماند، حاج میرزا علی آقای شیرازی. استادی بود که نهج البلاغه می گفت و به قول مطهری درسش بیشتر حال بود تا قال.
چهره حاج میرزا علی آقای شیرازی، شما ببینید مرحوم شهید مطهری شاید چند روز بیشتر درک حاج میرزا علی آقای شیرازی رو در اصفهان نکردن. خودشون میگن در سال 1320 به اصفهان آمدم و درس نهج البلاغه حاج میرزا علی آقا رفتم. ولی ظاهراً در یک سخنی میگن که وقتی نیست که من به یاد ایشون نباشم، یه همچه تعبیری. و حتی یه موقع منزل شهید مطهری و تلویزیون نشون میداد، عکس حاج میرزا علی آقای شیرازی به دیوار منزلشون نصب بود.
ایشون در خدمت بزرگان تحصیلات ابتدایی حوزوی خودشون شروع کردن و به اندازه قوی با استعداد قوی بحثا رو دنبال کردن که نمونه شده بودن در حوزه اون روز.
آقای برومن که آقای بهشتی می رفتن پیششون فلسفه می خوندن، بله، که درس می خوندن درس تکرار می کردن برای ایشون رو یاد دوها. آقای برومن که درس می گفتن برای آقای بهشتی اینا که درس تکرار می کردن یاد دو نه؟ اونا یعنی تو ذهن دو می آن؟
ایشون می گفتن که آقای برومن درس می دون وقت فلسفه رو می گفتن، درس فلسفه. وقت ایشون درس که شروع می کردن چند تا بودن، قبل نظرشون رو آقای بهشتی بود. وقت هر رو نگه یه وقت اتفاقه آقای بهشتی نمیدن درست، درست رو تکرار کرد. من گفتم که باید آقای بهشتی باشن تا درست رو درست دیگه بگی، من درست همون بود رو تکرار کرد. این غالبا با هم میگفتن آقای خراسانی که میگفتن، گفتم آقای بهشتی محاصلشون تازه در اومده بود رحمدن ردشن. حاج آقای خراسانی خب پیرمرد خیلی وزین، بلندشون بلند، جلوشون بلند میشد. بعضی ها ایراد میگرفتن که آخ پیرمرد جلوی جوون. گفتم من در این چیزی میبینم که شما نمیبینید. این هم غالبا میگفتن.
یه نفری بود که من حالا اسم نمیبرم به خاطر علتهایی، ایشون در ادبیات خیلی استاد بود ولی به خاطر یه سری تفکراتی در مثل زدنها و نمونه آوردنهای ادبی یه نکاتی رو ذکر میکرده که این نکات با بینش ولایتی مرحوم دکتر بهشتی جور در نمیده است. ظاهرن بعضی از شاگردای اون شخص سر کلاس بهش اعتراض میکنن که چرا شما اینطور رفتار میکنید؟ میگه همینه دیگه، چیزایی است که هست. مرحوم دکتر بهشتی متوجه میشه. یک روز در خود صحن مدرسه صدر میتنه به اون استاد به طوری که میپیچوندش اون استاد رو به هم، نه از باب مقابله و بلکه از این جهت که اینا از مدرسه خارجش کنه که این بدآموزی روی ذهن طلبه ها نگذاره. و این خیلی عجیب بود و بعضی از افرادی که صحنه اون روز رو دیده بودن میگفتن دیگه اون استاد وقتی که دید جواب این شخص رو نمیتونه بده اصلا دیگه درس رو تعطیل کرد.
بابا آدم تو مدرسه ساعت تا بود
میدونم
تصویر تار سالهای دور انگار کمی نزدیکتر می شود. نوری توی این تاریکی می آید، این تصویر را روشن می کند و می رود. تصویری که آخرین جمله آقای قدسی است و کمی بعد از این مصاحبه از دنیا می رود.
یه مرتبه دیگه بگون، یه مرتبه دیگه آقای خراسانی بگون.
آقای خراسانی خیلی برای شما اهمیت باید، خیلی سرشون برای میشونه.
گرفتن مدرسه صدر حاجی گرفتن، البته منزلشون خیابون شاپور بود و مدرسه صدر هم که خب دور بود. ایشون از شنبه میرفتن مدرسه تا صبح پنجشنبه، صبح پنجشنبه میمیدن منزل خواهرم کنه به پیش بدر مادرشون تا عصر جمعه.
از خصوصیات ایشون بود که تو مدرسه صدر حجره ای داشتن و به دیوار حجره یه برنامه زده بودن ساعت ورودشون به مدرسه به حجره. بعد تمام برنامه روز از صبحانه و مطالعه و مباحثه و یه مثلا 20 دقیقه نیم ساعت هم نوشته بودن با دوستان بودن، صحبت کردن با دوستان و همینطور تا ظهر دقیق برنامه نوشته بودن. چون گفتن خب توی حوزه هم آقایون دیگه با هم تعارف داشتن و گاهی با هم صحبت چه می‌کردن دیگه مقید به ساعت نبودن، ولی ایشون همینقدر که سر ساعت مثلا ده که باید برن درس آقایون گفتن من سر ساعت ده باید به درس برم، مگر هستید این قفل رو مثلا قفل کنید و برید در اتاق رو ببندید و دیگه ایشون تعارف رو میذاشت کنار و میرفت ایشون برای درس.
خود بودم که شش درس خوندم گاهی از اوقات داد و قال بلند میشد، صدا بلند که اون سر مدرسه صداشون برسید و پرسیدیم چیست که اشکال میکنه حرف میزنید، گفتن این آقای بهشتیه که بهشتی در اون زمان متبدل بکن و معمم هم نبود، ایشون مکلا بودن تازم از دبیرستان از مدرسه بود. و بعد چند سال اومدن توی این زاویه که حوزه ما بود حوزه گرفتند و حوزه ایشون هم بزرگتر بود و حوزه من هم کوچکتر بود و من هم یه مدتی پیش ایشون معالم میخوندم شغل ایشون. یزم تو همون زاویه نشسته بودم لب ایوون تو زاویه و یکی از طلب آمده بود، یه اشکالی از سویتی داشتی که از جایی مشکل سویتی بود که از من اشکالش پرسی این چی چیه سینا، من هم میدونستم بلد نیستم ولی در انها یه چیزایی برای این جور میکردم میگفتم. مرحوم بهشتی هم تو حجهشون نشسته بودن صدمانو میشیدن یه قدش گوشدن و کنند آقای حجازی آقای حجازی یحقیق نکنید، یعنی تحقیل نکنم، یعنی من فهمیدم خب ایشون که ایشون فهمیدم این هم یکی از خاطرات رو که از ایشون دارم.
کنجکاویش او را آورد اینجا زیر سقف این مدرسه توی حجرهش می نشست و درس های مقدماتی حوزه را می خواند. همین چیزهایی را که خوانده بود آنقدر خوب می دانست که به سایر طلبه ها درس می داد. کمی که گذشت شد طلبه شبانه روزی. موقع بحث و اشکال کردن صدایش میرفت بالا. کم کم دیگران هم به این شیوهش عادت کردن. فهمیدن وقتی مطلبی برایش مهم میشود نمیتواند آهسته حرف بزند. این عادتی نبود که اینجا بتواند ترک کند، اگرچه خیلی هم اصفهان نماند. قم فرصت بهتری برایش بود.
عاشق شدید برادرها، خواهرها، عاشق شدید. زندگی به عشق است. عقل به آدم زندگی نمیده. عقل به آدم حساب میده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر تلاسیده بشه، چجور بهتر دل مرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند. مسلمان عاشق است، عاشق خداست، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است. و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفا میدان ساخته شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.